ام سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 9 صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 بشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما ایم تا لحظات دیگر. گزارش خواهید شنید در صدر گزارش ها که حکومت افغانستان گفته است که مانع از نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تخطی های حقوق بشری در افغانستان نشده. همچنان در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی در جستجوی گم شده ها با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشین. اما حالا خالد مفتون با تازه ترین خبرها با شماست. همراه رادیو آزادی باشید.
وزارت داخلی افغانستان گفته است که انحلال شرکت های امنیتی خصوصی در 3 مرحله انجام خواهد شد. پروژه بازسازی در ننگرهار برای 1000 نفر کار پیدا کرده است و شروعشان مسلح بار دیگر تانکرهای اکمالاتی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد حمله قرار دادند. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان گفته است که انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی در 3 مرحله انجام خواهد شد. زمره بشری سخنگوی این وزارت دیروز در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت
در کتگوری اول گروپ های مسلح غیر قانونی که وظیفه امنیتی را اجرا میکنن او کمپنی ها یا گروپ ها منحل میشه. کتگوری دوم گروپ های است که ثبت موقت به سطح ولایات شده و در کتگوری سوم کمپنی هایی که مصروف وظیفه اسکورت امنیتی در امتداد شهرها میباشه. پلان برش ساخته شده و وزارت امور داخله پلان را با جدیت و قاطعیت تطبیق میکنه.
تصمیم در مورد انحلال شرکت های امنیتی خصوصی بعد از آن گرفته شد که رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی‌اش حدود 2 ماه قبل در کابل گفت که این شرکت ها نیروهای موازی با قوای امنیتی افغان را تشکیل دادند. آمد کرزی با صدور فرمان دستور داد که ظرف 4 ماه شرکت های امنیتی داخلی و خارجی منحل شوند. مقامات افغانستان ادعای را رد کرده است که گویا سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تا گزارش تخطی از حقوق بشر را که بین سالهای 1978 الی 2001 رخ داده بود نشر نکند. ولی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد در مورد این مسئله با حکومت افغانستان تماس نگرفته است. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. پروژه بازسازی در ننگرهار برای 1000 نفر کار پیدا کرده است. در این پروژه بندهای کوچک آبگردان به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از جاری شدن سیل ساخته شده است. یک باشنده ننگرهار در مورد این پروژه بازسازی به رادیو آزادی گفت:
زمان نوم محمدی گل در خیوی ولسوالی وسیدون که
من نام من محمدی گل است، باشنده ولسوالی شیوا می باشم. این برنامه خوبی است زیرا توسط جنگل و نیالهایی که غرس می گردن جلب خسارات سیلاب گرفته می شود و از سوی دیگر در پاکی محیط زیست مفید واقع خواهد گردید.
ایالات متحده امریکا مصارف این پروژه را تمویل می کند. تادامیچی یاماتو نماینده خاص ژاپن برای افغانستان و پاکستان در ملاقات با رئیس جمهور آمد کرزی گفته است که افغانستان در اولویت سیاست خارجی ژاپن قرار دارد و کشورش تعهدات خود را برای این کشور عملی خواهد کرد. این ملاقات دیروز در کابل صورت گرفت. طبق اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان نماینده خاص ژاپن برای افغانستان و پاکستان همچنین گفت که تعهد 5 میلیارد دلاری ژاپن برای افغانستان در بخش‌های معارف، زراعت، امنیت و از بین بردن مواد مخدر به مصرف خواهد رسید. وی علاوه کرد که ژاپن همچنین همکاری‌هایش را در عرصه تقویه پلیس افغانستان و روند صلح در این کشور ادامه خواهد داد. ژاپن یکی از عمده‌ترین کمک دهندگان مالی برای افغانستان به شمار می‌رود. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. در پاکستان پلیس میگوید شورشان مسلح بار دیگر تانکرهای اکمالاتی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد حمله قرار دادند. شورشان این بار 20 تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو را نزدیک اسلام آباد به آتش کشیدند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان طالبان را مسئول این عملات خواند. رحمان ملک گفت
is with 3 log confirmed to be dead, 6 injured, 13 tankers jo hain partially burnt hue
hain. وای میگوید در این واقعه کشته شدن 3 تن و مجروح گردیدن 6 تن تصدیق گردیده و در حدود 17 تانکر با آتش کشیده شده است. چون حمله قبلی که در شکارپور رخ داده بود به همین شیوه بود و مسئولیت آن را تحریک طالبان به عهده گرفته بودند، پس احتمال می رود این حمله نیز از طرف آنها رخ داده باشد و ما در مقابل آنها حتما مجادله خواهیم کرد.
در چند روز گذشته این دومین عمله است که بالای تانکرهای تیل اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان عمله صورت میگیرد. در عمله روز جمعه 25 تانکر نیروهای ناتو از بین رفت. این عملات بعد از آن رخ داد که مقامات پاکستانی سرحد عمده اکمالاتی را برای نیروهای ناتو مسدود کرد. پاکستان راه اکمالاتی را بر روی نیروهای ناتو بعد از آن بست که هلیکوپترهای قوای ائتلاف وارد قلمرو پاکستان شد و 3 عسکر پاکستانی را به قتل رساند. کابینه عراق تصمیم گرفته است که تاریخ اولین سرمشماری در بیش از 20 سال اخیر در این کشور را به تعویق بندازد. مهدی آل الک معاون وزیر پلان عراق گفته است از آنجایی که اعضای کابینه در مورد تاریخ سرشماری انعطاف پذیری نشان دادن، از این رو تصمیم گرفته شد تا سرشماری به تعویق بیفتد. حل مناقشه زمین میان کردها و عرب‌ها در مناطق کرکوک و نینوا دلیل عمده این تأخیر خوانده شده است. قرار بود که سرشماری به تاریخ 24 مای اکتبر امسال آغاز شود. حالا سرشماری ممکن به تاریخ 5 دسامبر آغاز شود. آخرین سرشماری در عراق در سال 1987 انجام شده بود. نتایج قسمی انتخابات برزیل نشان می‌دهد که دلما روسیف نامزد رئیس جمهوری که از حمایت لولا دی سلوا رئیس جمهوری فعلی برخوردار است به پیروزی نزدیک شده است، ولی تا حال معلوم نیست که آیا انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد یا نه. بر اساس گزارش تلویزیون گلوبو، خانم روسوف ممکن بیش از 50% آرا را به دست آورده باشد، ولی این رقم هنوز از سوی مقامات تایید نشده است. دو سال و یکی از رای دهندگان در مورد رای خود گفت من برای دیلما رای دادم، زیرا او کار را ادامه خواهد داد که لولا تا حال انجام داده است، به خصوص در محلی که من زندگی میکنم. برای اینکه روسف برنده انتخاب شود، او باید آرای بالاتر از 50% را در برابر رقیب اصلیش جوس سیرا والی سابق ایالات سوپولو به دست بیاورد. دور جدید گفتگوهای سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم امروز در شهر تایجین چین آغاز می شود. این گفتگوها تا شنبه آینده ادامه خواهد یافت و آخرین دور مذاکرات سازمان ملل متحد در مورد اقلیم قبل از برگزاری اجلاس جهانی که در آخر ماه نوامبر در مکزیکو برگزار می شود خواهد بود. هدف گفتگوها در چین این است تا مسوده برای مذاکرات تهیه گردد تا در اجلاس مکزیکو مورد بحث قرار بگیرد. در مورد مسئله تغییر اقلیم پیشرفت‌های ناچیز صورت گرفته، از زیرا به دلیل اختلافات کشورهای ثروتمند و فقیر در اجلاس سال گذشته کوپنهاگن قادر نشدند به توافق برسند. و اوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا گفته است پلان دارد تا از روسیه، بلاروس، ایران و چین دیدن کند. رئیس جمهور ونزوئلا گفته است انتظار دارد به تاریخ 11 ماه اکتبر از روسیه دیدن کند و در مورد توافقات تجاری، تکنولوژی و همکاری های مالی بین دو کشور صحبت کند. طبق گزارش ها اوگو چاوز تلاش کرده است تا با روسیه رابط نزدیک داشته باشد و در حال به ارزش میلیاردها دلار سلاح به شمول هلیکوپتر و جیت های جنگی را از روسیه خریداری کرده است. ولی رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا در مورد جزئیات سفرش به بلاروس، ایران و چین چیزی نگفته است. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
نو و 8 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی موج متوسط 92.6 اف ام 100.5 میشنوین. باز هم خوش اومدین. این هم سرخط تازه ترین ها. حکومت افغانستان گفته که مانع از نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تخطی های حقوق بشری در افغانستان نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند شمارش آرا و همچنان بررسی تقلب های انتخاباتی با جدیت ادامه دارد. در این حال شمار از کاندیداها به کمیسیون شکایت انتخابات معرفی شدند. برخی از نامزدان خواهان انتخابات مجدد شدند.
انتخابات دوباره برگزار شود، قومندان سالارا و زورمندایی که همیشه اینا ظلم کردن و نام از اونا از لیست حذف شود.
در مسائل منطقه میشنوید که در پاکستان پلیس میگوید شورشان مسلح بار دیگر تانکرهای اکمالاتی مربوط به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد حمله قرار دادند. و در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها و احمد تکل در برنامه عدم تشدد را حل مؤثر منازعات با شما خواهند بود. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر هم گفتیم، حکومت افغانستان گفته که مانع از نشر گزارش در مورد تخطی از حقوق بشر در افغانستان نشده. اخیراً روزنامه CUC مقاله نوشت که سازمان ملل متحد در آخرهای سال 2004 میلادی گزارش را در مورد بی‌رحمی‌های شوروی سابق، رژیم کمونیستی، دوران مجاهدین و طالبان و عملکرد قوای آمریکایی در افغانستان تکمیل کرد. اما گفته شده که این گزارش به دلیل آنکه تعداد از افرادی که مرتکب تخطی شدند در حکومت افغانستان کار میکنند از نشر بازماند. حالا سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که سازمان ملل متحد در مورد این مسئله اصلا با حکومت افغانستان تماس نگرفته. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
افغانستان ادعای را رد کرده است که گویا از سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تا گزارش تخطی از حقوق بشر را که بین سالهای 1978 میلادی الی 2001 میلادی رخ داده بود نشر نکند. این موضوع بعد از آن مطرح شد که لی تیمز روزنامه CUC نوشت که سازمان ملل متحد گزارش را در مورد بی‌رحمی و قساوت که شوروی سابق، اسلام‌گرایان و قوای آمریکایی مرتکب شده بودند تهیه کرد ولی نشر نکرد. ولی وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد در مورد این مسئله با حکومت افغانستان تماس نگرفته است. با گفته وحید عمر، اگر سازمان ملل متحد میخواهد گزارش را از مقر اصلیش نشر کند و حکومت افغانستان قادر است تا از نشر آن جلوگیری کند، این یک نوع توهین برای سازمان ملل متحد میباشد. بنوشه روزنامه CUC سازمان ملل متحد عمدن این گزارش را نشر نکرد. بنوشه این روزنامه بعد از یک سال کار متن نهایی این گزارش در دسامبر 2004 میلادی تکمیل شد و قرار بود در ماه جنوری 2005 به نشر برسد. روزنامه می نویسد گزارش نشر نشد و بعد از یک سلسله گزارش های دیگر این گزارش به فراموشی سپرده شد. بنوشه آژانس خبررسانی فرانس پرس گزارش سازمان ملل متحد در برگرینده عملکرد کودتای 1978 در افغانستان، تجاوز شوروی در این کشور، زور و نابودی طالبان و نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا بود. فرانس پرس می نویسد این گزارش شوروی، رژیم کمونیستی، ملیشه‌های اسلامی و قوای آمریکایی را متهم به بی‌رحمی‌ها به سطوح مختلف کرده بود. روزنامه CUC نوشته است برنت روبین، یکی از سه نویسنده این گزارش، گفته است که سازمان ملل متحد ممکن این گزارش را به تقاضای آمد کرده رئیس جمهور افغانستان نشر نکرده باشد، زیرا تعداد از افرادی که در گزارش از آنها نام برده شده بود در حکومت وی کار می‌کردند. ولی برنت روبین از طریق ایمیل به آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است که این گزارش قبل نشر شده است و همچنین پنهانسازی یاره و اسرار را از مردم رد کرد. با گفته برنت روبین، محتوای گزارش تعلیف از گزارش‌هایی بود که قبلا نشر شده بود. با گفته روبین، ای چیزی از مردم پنهان نشده است و گزارش برای یک سال در صفحه اینترنت موجود بود.
حالا به این بیشتر در مورد گزارش از فهیم حکیم، یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بشنویم در مصاحبه‌ای که قادر حبیب با آقای حکیم انجام داده.
تا جایی که من به یاد میارم به یک چند روز بسیار محدود او به صفحه اینترنت قرار داشت و به مدت بسیار زیاد نبود. اما به هر گزارش شده که کمیسیون مستقل حقوق بشر در این قسمت ارائه کرد، او سبب شد تا دولت یک برنامه 3 ساله را به نام صلح، عدالت و مصالحه تصویب کنه که تعهدات دولت در قسمت رسیدگی به جنایت جنگی و جرایمی که در گذشته صورت گرفته بود و قربانیان بیش از حد در این راستا وجود دارن اقدامات را بکنه. متاسفانه این برنامه هم تحت شای اما قانون معافیت قرار گرفت که از طرف پارلمان در سال 1386 تصویب شد.
حکیم صاحب، همچنین گفته شده که این گزارش ملل متحد به خاطر تقاضای رئیس جمهور افغانستان انتشار نیافته، یعنی ملل متحد پس از دو تصمیم گرفت که گزارش انتشار نیافته که رئیس جمهور تقاضا کرد، به خاطر که در این گزارش از کسای نام گرفته شده که در حکومت افغانستان حضور دارن. چه فکر میکنین؟ به نظر شما چقدر قابل توجیه است که رئیس جمهور افغانستان این تقاضا را انجام بده از ملل متحد و ملل متحد هم بپذیره؟
من فکر میکنم که موضوع را از دو جهت اگر ما بررسی کنیم، یکی که دولت ها مکلفیت دارن که عدالت را تامین کنن و در این راستا اقدامات عملی داشته باشن، میکانیزم های خود طور عیار کنن که قناعت مردم حاصل شود. چرا درجه مشروعیت دولت ها از درجه رسیدگی مردم به عدالت و قناعتشان سرچشمه میگیره. و دوم، ملل متحد منعیش یک ارگان مستقل، او مکلفیت دارن تا تمام زمینه ها و مؤلفه هایی که حکومت داری خوبه، صلح و ثبات و اعتماد بیشتر مردم برای حکومت و نظامشان پیامد دارن، با اینا روی از او تاکید کنن که در این راستا من توقع دارم که از یک طرف تامین عدالت مکلفیت بدون دلیل و بدون چونی چرای دولت ها هست که دولت در این قسمت باید غفلت نکنه. و از طرف دیگر ملل متحد هم خصوصا دفتر یونما هر سال وقتی که ماموریت از این تمدید میشه روی امین منظر تاکید میشه که باید ارزش های حقوق بشری، حکومتداری خوب و مشوره های تکنیکی و مساعدت های سیاسی در قسمت حکومتداری خوب و حاکمیت قانون باید در نظر گرفته شود، که اگر در این قسمت اینطور تعافل صورت میگیره هم مشروعیت دولت از یک طرف تحت سوال قرار میگیره و از طرف دیگر غیر جانبدارانه بودن و بی‌طرف بودن ملل متحد هم میتونه که باز تحت سوال قرار بگیره.
مصاحبه تلفنی بود با فهیم حکیم، یک سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا ساعت 9:16 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر خواهید شنید که وزارت دفاع کانادا تصمیم گرفته تا ماه میراث‌های فرهنگی اسلامی را تجلیل کند، اما این تجلیل با مشکلات و جنجال‌های به همراه شده که تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان در گزارش مسائل منطقه خواهید شنید که در پاکستان پلیس میگوید شورشان مسلح بار دیگر تانکرهای اکمالاتی مربوط به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد حمله قرار دادند. اما حالا میپردازیم به تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ولسی جرگه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند شمارش آرا و همچنان بررسی تقلب های انتخاباتی با جدیت ادامه دارد. تا حالا آرای بیش از 140 مرکز باطل اعلان شده و برخی از کاندیداها به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدند. به این جزئیات بیشتر در این مورد از فیض الله قرداش، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنویم.
فضل احمد معنوی گفت که آرای مربوط به 63 مرکز رای دهی نیز بازشماری می شود تا بررسی دقیقی از آرای تقلبی و اصلی به عمل آید.
11 مرکز به اعتبار شناخته شد. کار امروز است که مجموعی مراکزی که فاقد اعتبار شناخته شد و از شمارش بیرون شد و موضوع به کمیسیون شکایات انتخاباتی خبر داده شد به 141 مرکز میرسه و این ادامه داره تا چند روز بعد شما شاهد بررسی مراکز بیشتری خواهید بود.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عین حال گفت که آرای قسمی بیشتر از 20 ولایت افغانستان تا کنون روشن گردیده و این روند ادامه دارد، که گزارش های آن با تعداد آرا و کاندیدان ممتاز هر روز در صفحه اینترنتی کمیسیون انتخابات منعکس می شود. با گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روند بررسی تخطی های وابسته به انتخابات نیز به شدت جریان دارد. با گفته ای وی شماری از کاندیدان انتخابات که در روز برگزاری انتخابات و همچنان در دوره سکوت تخطی کردند به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی گردیدند.
هفتن دیگر هم امروز به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شده که جمعاً به 45 تن تا حال میرسند.
کمیسیون انتخابات افغانستان در پاسخ به نگرانی های کاندیدان و مردم در مورد شمارش آرا و تخطی های انتخاباتی که وجود دارد اطمینان داده و گفته است که با جدیت به همه انتقادات و شکایات رسیدگی صورت می گیرد. این در حالی است که در روزهای اخیر کاندیدان انتخابات از ولایات مختلف افغانستان به مرکز آمده و با راه اندازی گرد همایی ها می خواهند تا روند شمارش آرا به صورت شفاف صورت گیرد و به تخطی ها و تقلب هایی که در روز انتخابات صورت گرفته است رسیدگی شود. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شماره از نامزدان مربوط به ولایت غور در اعتراض به راه اندازی انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان خواهان انتخابات مجدد شدند.
نام عبدالله واد است. ما دو موضوع داریم. موضوع اولی است که انتخابات دوباره برگزار شود. قومندان سالارا و زورمندایی که همیشه اینا ظلم کردن نام از اونها از لیست حذف شود. دیگه صورت از است که انتخابات نباشه. رئیس دولت میتونن که انتصابی خوش کنن از مابین کاندیدایی که فعلا در ولسی جرگه کاندید هستن و اونا را در پارلمان روان کنن.
نامم امان الله فیروزکوهی غوری، پروسه انتخابات در ولایت غور. از تقلب گذشته
اسم جمیله امامی غوری است. اسنادی که ما به دست آوردیم از تقلبات فرض مثال یک نفر به اندازه 200-300 کارت پاتوش گیر کردگی بود، او آمده بود در سایت فقط 5-6 کارت خودمون نفر منداخت.
اظهارات شماره از نامزدان ولایت غور را در مورد تقلب در انتخابات ولسی جرگه 27 ماه سنبله شنیدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها و همچنان عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات را خواهید شنید. اما حالا وزارت دفاع کانادا تصمیم گرفته تا ماه میراث‌های فرهنگی اسلامی را تجلیل کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که سخنان یک کشش آمریکایی در مورد اسلام جنجال‌های زیاد را در داخل و خارج از این کشور به همراه داشت. اما حالا تجلیل از این ماه هم با جنجال‌های دیگر به همراه شده که در این گزارش عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی از کانادا بیشتر خواهید شنید.
جنجال هنگام آغاز یافت که وزیر دفاع کانادا دعوت از یک امام اسلامی را برای اشتراک در مراسم برگزاری ماه میراث‌های اسلامی پس گرفت. از امام زیاد دلیک رئیس کنگره اسلامی کانادا دعوت شده بود که بیانیه اساسی را در آن مراسم در مقر وزارت دفاع کانادا ایراد کند، اما بعداً این دعوت با اعتراض‌های دستراستی‌های کانادا روبرو شد. آنان به گفته‌های رئیس قبلی کنگره اسلامی شخصی به نام محمد المصری اعتراض داشتند. المصری 6 سال پیش فتوا داده بود که گویا کشتن هر اسرائیلی بالاتر از سن 18 با بم انتحاری رواست. او بعداً از این حرفهای خود عذرخواهی کرد، اما اثرات ناگوار گفته‌های تند او هنوز هم پا برجاست و اینک باعث شده است که وزیر دفاع کانادا پیتر مکی دعوت از شخصی را که جانشین محمد المصری است پس بگیرد. پیتر مکی در این زمینه گفت: ما خواستیم از هر نوع جنجال و هر علامتی که نشان دهنده خشونت و تعرض باشد دوری جوییم. امام زیاد دلیک که اصلاً از بوزنی است و در حلقه های کانادایی شهرت به اعتدال و میانه روی دارد، از اینکه دعوت از او پس گرفته شده است شدیداً ناراضی است و میگوید این امر مسلمانان کانادایی را ناخشنود میسازد. از او در تلویزیون سی تی وی کانادا سوال شد که آیا او خودش فتوای کشتن اسرائیلی های بالاتر از سن 18 را تایید می کند. او در جواب گفت: من این را باید چند بار بگویم؟ سوال در این است. من 100 بار گفتم که در اسلام هیچ چیزی نیست که از روی آن برداشت شود که حمله انتحاری مجاز باشد، چه رسد به این که اسلام آن را توصیه کند. اما یک سازمان دیگر اسلامی در کانادا به نام کنگره مسلمانان کانادایی که دیده باز هم معتدل‌تری دارد از تصمیم وزیر دفاع کانادا استقبال کرده است. سهیل رضا رئیس کنگره مسلمانان کانادایی گفت: از سازمانی که علیه ارزش‌های کانادایی حرف می‌زند باید در هیچ مرجعی برای سخنرانی دعوت نشود. از طرف دیگر برخی از حلقه‌های کانادایی غیر اسلامی از تصمیم وزارت دفاع کانادا در این باره انتقاد کرده‌اند. آنان می‌گویند رنجانیدن عناصر نسبتاً میانه‌رو اسلامی باعث نیرو گرفتن عناصری خواهد شد که دید افراطی و تندروتر دارند.
گزارش بود از عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
در پاکستان پلیس میگوید شورشان مسلح بار دیگر تانکرهای اکمالاتی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد حمله قرار دادند. شورشان این بار 20 تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو را نزدیک اسلام آباد به آتش کشیدند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان طالبان را مسئول این حمله خوانده. بیشتر در این مورد در گزارش از فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
افراد مسلح ناشناس در مربوطات اسلام آباد پایتخت پاکستان یک بار دیگر بالای کاروان موترهای مواد سوخت افواج ناتو حمله نمودند. حمله مذکور یک شنبه شب دیرنگام در منطقه دیچه فیس 2 رخ داد. به قول مقامات امنیتی در حدود 10 تن افراد مسلح موترسیکل سوار در حال بالای کاروان یاد شده حمله نمودند که کاروان مذکور در یکی از استادگاه ها در منطقه یاد شده توقف نموده بود. به گفته شاهدان عینی حمله کنندگان نخست از افراد موجود در استادگاه خواستند تا از محل دور بروند و بعداً بالای کاروان مذکور حمله آور گردیدند. عمر عیاط یک تن از افسران امنیتی در مورد حمله مذکور چنین گفت:
جہاں پہ ان کا یہ اڈا ہے جہاں پہ نیٹو کے آئل ٹینکر آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں.
وای میگوید جایی که ایستگاه کاروان موتورهای ناتو است، در این محل کاروانها آمده و برای گرفتن تیل توقف میکنند. امشب هنگامی که تانکرها برای گرفتن تیل آمدند، افراد ناشناس آمده و بالای آنها حمله نمودند. در حقیقت حفاظت از این تانکرها مسئولیت محافظان مربوطه این کاروانها میباشد، مربوط پلیس نمیشود. البته پلیس در هنگام حرکت این تانکرها در مسیر را کوشش میکند که کدام واقعه ناخوشگوار رخ ندهد. فعلا تمام منطقه در محاصره ما قرار دارد و عملیات تصفیه‌ای را نیز آغاز نموده ایم. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در پهلوی یادآوری در مورد خساره جانی و مالی حمله یاد شده گفت: حمله مذکور می تواند از سوی تحریک طالبان پاکستان صورت گرفته باشد. وای میگوید در این واقعه کشته شدن 3 تن و مجروح گردیدن 6 تن تصدیق گردیده و در حدود 17 تانکر با آتش کشیده شده است. چون حمله قبلی که در شکارپور رخ داده بود به همین شیوه بود و مسئولیت آن را تحریک طالبان به عهده گرفته بودند، پس احتمال می رود این حمله نیز از طرف آنها رخ داده باشد و ما در مقابل آنها حتما مجادله خواهیم کرد. اما ذرای آزاد تعداد تانکرهای آتش کشیده شده را 28 خواندند و همچنان به قول آنها در حمله مذکور 6 تن کشته و 12 تن مجروح می باشند. نگفته نماند این دومین حمله افراد ناشناس بالای کاروانهای مواد سوخت ناتو تا یک هفته در داخل خاک پاکستان می باشد. حمله نخست جمعه شب در ایالت سند در مربوطات شکارپور انگام رخ داد که افراد ناشناس 27 تانکر مواد سوخت ناتو را که در یکی از تانکهای تیل در محل توقف نموده بودند با استفاده از اسلحه ثقیله و خفیفه با آتش کشیدند. مسئولیت حمله یاد شده را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
به نیمه این ساعت نزدیک میشیم و حالا خالد مفتون در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
وزارت داخلی افغانستان گفته است که انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی در 3 مرحله انجام خواهد شد. پروژه بازسازی در ننگرهار برای 1000 نفر کار پیدا کرده است. مقامات افغانستان ادعای را رد کرده است که گویا از سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تا گزارش تخطی از حقوق بشر را که بین سالهای 1978 الی 2001 رخ داده بود نشر نکند. نماینده خاص ژاپن برای افغانستان و پاکستان در ملاقات با رئیس جمهور آمد کزای گفته است که افغانستان در اولویت سیاست خارجی ژاپن قرار دارد و کشورش تعهدات خود را برای این کشور عملی خواهد کرد. در پاکستان پلیس میگوید شورشیان مسلح بار دیگر تانکرهای اکمالتی نیروهای ناتو را مورد حمله قرار دادند. کابینه عراق تصمیم گرفته است که تاریخ اولین سرشماری در بیش از 20 سال اخیر در این کشور را به تعویق بندازد و نتایج انتخابات برزیل نشان می‌دهد که دیلما ریسوف نامزد رئیس جمهوری که از حمایت لولا دی سلوا رئیس جمهور فیلی برخوردار است به پیروزی نزدیک شده است، ولی تا حال معلوم نیست که آیا انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد یا نه.
و حالا وقت برنامه های هفتگی رسیده. پیش از برنامه در جستجوی گم شده ها، احمد تکل در این برنامه با شماست.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. مهاتما گاندی که از پیشگامان فلسفه عدم تشدد در جهان و یکی از نزدیکترین دوستان و همفکران خان عبدالغفار خان بود، در زندگی نامه خود نوشته است: چیزهای زیادی وجود دارد که من می توانم به خاطر آن آماده پذیرفتن مرگ شوم، اما هیچ چیزی وجود ندارد که من به خاطر آن آماده کشتن کسی شوم. خان عبدالغفار خان که القاب پاچه خان و فخر افغان را نیز کسب کرده است، همکار نزدیک گاندی بود و در جریان مبارزه‌ای که اساس آن عدم تشدد بود در کنار وی قرار داشت. در این قسمت از سلسله گزارش های خاص در مورد عدم خشونت که من احمد تکل آن را خدمت شما تقدیم می کنم، بحث های در مورد فلسفه و مبارزه عدم تشدد به رهبری خان عبدالغفار خان تقدیم شما می شود. پاچه خان رهبر پشتونها بود و نقش مهمی در اتحاد اقوام پشتون در آن سو و این سوی خط دیورند داشت. وی در بیانیه‌هایش اقوام را به اتحاد فرا می خواند و همواره توصیه می کرد که از نفاق بپرهیزند.
پس تو فکر که من حقوق مسلمانان
نوشتم.
اگر دقت کنید امروز به حال مسلمان ها ببینید، اسلام عشق است، محبت است، برادری است، محبت به قوم است، آبادی است. اما ما در چه حال هستیم؟ اول به برادران ما در افغانستان نگاه کنید. جنگ میان روسیه و امریکاست، اما پشتون ها در آن میمیرند. از این سو هم پشتون و از آن سو هم پشتون.
80 سال قبل از امروز هزاران سرباز اردوی غیر مسلح به رهبری خان عبدالغفار خان در پشاور گرده هم آمدند و بر ضد استعمار برتانیا راهپیمایی کردند. نظامیان برتانوی بر این راهپیمایی آتش گشودند، اما اردوی صلح‌خواه پاچا خان سینه های خود را سپر گلوله باران کردند و به این ترتیب وی تعهد خود را به عدم خشونت و فلسفه گاندی عملا ثابت نمود. این آغاز فعالیت اردوی عدم خشونت به رهبری خان عبدالغفار خان بود. خان عبدالغفار خان چه خصوصیتی داشت که ده ها هزار تن وی را همراهی می کردند و مردم بدون هیچ توقع با وی همکاری می کردند؟ اکرام الله پشتونیار که در مورد زندگی پاچا خان و نهضت خدایی خدمتگار به رهبری وی تحقیق نموده، در این مورد از شهر برمنگم لندن به رادیو آزادی چنین گفت:
پاچا خان در آن زمان 120 هزار نفر را بدون توقع معاش در جنبش خدای خدمتگار گرد آورده بود. شما تصور کرده نمی توانید که کسی بدون معاش از خود نان بخورد، از خود بنوشد، اما همراه با تو تلاش و کوشش کند.
میان سالهای 1890 الا 1987 که سالهای زندگی پاچا خان است، تحولات مهم تاریخی و اجتماعی در افغانستان، منطقه و جهان رخ داد. به گونه مثال در سال 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد. در سال 1919 افغانستان استقلال خود را از استعمار برتانیا به دست آورد. در سال 1940 جنگ دوم جهانی آغاز شد. در سال 1947 هند استقلال خود را کسب کرد و در همین سال پاکستان ایجاد شد. در زمان آغاز جنگ اول جهانی که دوران جوانی پاچا خان بود، هند و بسیاری از مناطق پشتونها تحت سلطه مستقیم انگلیس ها قرار داشت. در این زمان مبارزات آزادی خواهی هم در افغانستان و هم در نیم قاره هند جریان داشت. در این مبارزات که مبنای آن فلسفه عدم تشدد بود، پاچا خان نقش فعالی داشت، اما این مبارزات و جنگ ها رهبری واحدی نداشت. در مورد این مبارزات آزادی خواهی و کاسی های آن، خان عبدالغفار خان در نوشته های خود چنین یادآوری می کند: در این دوران گاه و ناگاه جنگ های پراگنده میان قبایل و انگلیس ها صورت می گرفت، اما همه قبایل تحت یک رهبری نبودند و حرف مشترکی نداشتند و بنابراین هیچ زیانی بر انگلیس ها وارد نمی شد. وقتی قوم مهمن حمله می کرد، اقوام وزیر، مسعود و افریدی آرام نشسته بودند و اگر جنگ میان افریدی و انگلیس در می گرفت، مهمن، وزیر و مسعود هیچ اطلاعی از آن نداشتند. هر یکی می گفت که جنگ من نیست، من با آن کاری ندارم. پاچا خان می گوید لازم بود که همه قبایل در یک نهضت گرده هم می آمدند، خوب تربیه می شدند و همه یک بار قیام می کردند. پس از جنگ اول جهانی، همزمان با آغاز نهضت‌های آزادی‌خواهی در مستعمره‌های برتانیا و سایر کشورهای اروپایی، نهضت آزادی‌خواهی در افغانستان نیز آغاز شد و در سال 1919 مردم افغانستان به رهبری امیر امان الله خان استقلال خود را از انگلیس‌ها به دست آوردند. از مبارزات گاندی و پاچا خان سال‌های زیادی گذشته است، اما در زمان زندگی آنان و پس از آن، افغان‌ها در جنگ‌های زیادی سهم گرفتند و این کار هنوز ادامه دارد. پس آیا تشدد و مبارزه قهرآمیز را در خون مردم این مرز و بوم سرشتند؟ مورخ افغان پوهاند حسن کاکرد:
تشدد گمان نکم چه پوینه که بیولوژیکی منشه نلری.
گمان نمی کنم که تشدد منشه بیولوژیک در خون انسان داشته باشد. اما تشدد وقتی به وجود می آید که هر موجودی بیولوژیکی به شمول انسان در صورتی که بخواهد در زندگی اجتماعی از راه زور به مقصد خود نائل شود و اعتنای به قانون سال و تشویق و ترغیب نکند. ولی به صورت عام تشدد مولود زندگی اجتماعی است، نه مولود خون یا زندگی بیولوژیکی.
همزمان با کسب استقلال افغانستان و به رسمیت شناختن آن از سوی کشورهای جهان، خان عبدالغفار خان به افغانستان رفت و ملاقات‌های با مقامات دولت جدید افغانستان به شمول شاه امان الله نمود. پاچا خان در مورد این دیدارها و نتایج آن می نویسد: در کابل روابط ما با نادرخان و خانواده وی بسیار خوب بود. وی خود وزیر دفاع و برادرش سردار عبدالعزیز خان وزیر معارف بود. چند روز بعد من به نادر خان مراجعه نمودم و با او گفتم که تصمیم دارم به قبایل آزاد در باجوار بروم و کار معارف را در آنجا آغاز کنم و مدرسه های را برای آموزش مردم اعمار کنم. نظر شما در این مورد چیست؟ از نظریات من خوشش آمد و این طرح مرا پذیرفت. من با همراهان خود از کابل به جلال آباد رفتم و در آنجا با هاشم خان نیز مشورت کردم و نیز با این طرح من با رضایت زیادی موافقه کرد. سفر ما به باجوال را تنظیم کرد و به ما اسبی نیز داد. پس از این دید و بازدیدها پاچاخان به این نتیجه رسید که جهت حصول استقلال لازم است مردم از نعمت سواد بهره مند شوند. پاچاخان به این نظر بود که یک راه مثمر برای جلوگیری از خشونت ها ارتقای سویه تعلیمی مردم است و همان بود که وی به ساختن مکاتب در مناطق مختلف قبایلی مبادرت ورزید. وی در این زمینه زحمت زیادی را متقبل شد و ریاضت زیادی کشید، اما سرانجام به موفقیت های نیز دست یافت. در مدت کوتاه نتایج مثبت ایجاد این مکاتب با وضوح مشاهده شد و فارغان آن شخصیت‌های مهم سیاسی و فرهنگی جامعه شدند که در این جمله از پسر پاچاخان خان عبدالولی خان که بعداً رهبر حزب نشنال عوامی شد و نیز شاعر، فیلسوف و سیاستمدار مشهور غنی خان میتوان نام برد. علاوه بر آن پاچاخان به منظور جلوگیری از خشونت و نیز از بین بردن رسوم و انعنات ناپسندیده، ترویج اصلاحات در جامعه و ایجاد محبت و اتحاد، انجمنی را به نام اصلاح الافاغنه اساس گذاشت. وی ده به ده، خانه به خانه و منطقه به منطقه سفر کرد، در مورد اهمیت مقاومت صلح آمیز به مردم معلومات داد و آنان را به معارف تشویق کرد. اکرام الله پشتونیار یک بار دیگر:
صفت پاچاخان این بود که مثلا رهبران و لیدران امروز به مزرعه تو نمی آیند، بلکه تو را به مهمانخانه خود دعوت می کنند تا با تو صحبت کنند. پاچاخان کسی را به مهمانخانه خود یا منزل کدام خان و ملک دعوت نمی کرد. فرض کنیم تو در زمین خود کار می کردی و نزد تو به مزرعه می آمد و با تو صحبت می کرد.
همین سخن را جواهرلال نهرو، اولین صدر اعظم بعد از استقلال هند، نیز در مورد پاچاخان گفته بود و می گفت پاچاخان از یک قریه به قریه دیگر می رفت تا برای گروه سرخ پوشانش محل اتکایی بیابد. در جریان همین سفرها وی قبل و بعد از ایجاد پاکستان سفرهای به افغانستان نیز داشت. حقیقت این است که وی افغانستان را خانه اول خود می دانست و حکومتها در کابل نیز احترام زیادی با وی قائل بودند، اما وی در سالهای اخیر زندگیش شاهد جنگهای شدیدی در افغانستان و منطقه بود. تلاشهای پاچاخان برای توسعه فلسفه عدم تشدد در جامعه افغانی آنچنان که توقع می رفت چرا نتیجه به بار نیاورد؟ سرمحقق عبدالله بختنای خدمتگار، عضو اکادمی علوم افغانستان که تحقیقات زیادی را در مورد زندگی و مبارزات خان عبدالغفار خان انجام داده است، به این پرسش چنین پاسخ می دهد:
پاچاخان خان عبدالغفار خان نهضت آزادی خواهی را در منطقه پشتونخوا شروع کرده بود و تعداد زیاد مردم او ملتقط شده بود به نظریش و امرش فعالیت میکرد، در یک ائتلاف با حزب کانگرس ملی هند مبارزه کرد در مقابل استعمار برطانیه و او مبارزه به کامیابی رسید و موضوع به آزادی هند انجامید. در افغانستان حزبی نبود، پاچاخان دروجه بود، در حالی که بعد از تشکیل پاکستان قراره که خودش می گفت که در 23 سال حکومت پاکستان 18 سال در زندان بوده.
چرا نهضت تحت رهبری خان عبدالغفار خان نتانست که مردم افغانستان در 30 سال اخیر کمک کنه تا بتانن از رای صلح آمیز به اهداف سیاسیشان نائل شوند؟
پاچاخان خو تا که در افغانستان بود در هر مجلس خدایی خدمتگاری ره و عدم تشدد او اظهار میکرد. روزی بود که پاچاخان مریض بود، در شفاخانه بود، ما با پشتان شفته بودم. یک ساعت چشتماندهش پشتان کردم و به این ببرک کارمن که در این وقت زماندار افغانستان بود او با پشتان شفته بود. بعد از او همیتو بحث آمد سر اوزا و مسائل که جاری بوده در افغانستان که جزئیاتش بخاطر من نمانده و گفت آخر بریده رسید تا
کارمل گفت که اگر اونا تشدد نکنن ما نمیتونم و ما با مفاهمه هم داشتن گفت نکنم. مگر به این هم حاضر ایتور کسی نیست که با اونا این سخن ابلاغ کنه یا برسانه که با مذاکره حاضر شوند. ما هم حاضر هستم با مذاکره، ما جب ترا قبول دارم. باچه هم گفتی گفت ما با او خط بسندم. قراره که باز پسندتر خودش باز ما دیدینش و سخن میزد، ای بروز بیان داد در اخبارات چاپ شد که مجاهدین افغانستان من میخوایم که امراشان ببینم و در این موضوع امراشان که این مسئله از رای تشدد نه، از رای مصالحه و مفاهمه و مشاوره با همی بین هر دو قوای متخاصم حل شود. ای بهتر است باز به این وجه دی که کسی به این مراجعه کنه و مفاهمه هم برای خود ازی کنه که این دب چطور است. در علیه ازی پروپاگاندا شروع شد در پیشاور که باچه هم کمونیست شده تو طرفداری حکومت کمونیست کابل همه کنن. بگر به اون صورت پلان باچه خانم ناکام شد و بجای نرسید.
چرا نشد که فلسفه عدم تشدد خان عبدالغفار خان در بین مردم افغانستان یک حمایت به دست بیاره و مردم از او را بتانند که با عدم تشدد در مقابل اشغال شوروی مبارزه کنند؟
مردم افغانستان یک تعداد مهاجر شدن و گرفتن و بزید حکومتی که در افغانستان مسلط بود به جهاد شروع کردن و عدم تشدد، خود حکومت هم در مقابل دینا تشدد میکرد و عدم تشدد خود گب زدن است که با گب زدن بر کسی باشه. در اون شرایط از پیش حزب منظم و منسجم برای عدم تشدد نبوده و ساختن یک حزب هم از طرف یک شخص مستفید غیر ممکن بود.
جناب بختانی صاحب، درست است که در مبارزه پاچاخان فاصله افتاد به مو دلایلی که شما پیشتر ذکر کردین، اما مبارزه با استبداد، با فلسفه عدم تشدد در هر جای دنیا، در هر نقطه دنیا و در هر زمان آیا ممکن نیست؟
برای ساختن حزب بکار است و حزب باشه که در مقابل استبداد اول از خود بگذره و مستبد بگویه که اینی کار تو برای خودت هم خوب نیست، برای من خوب نیست، برای جامعه هم خوب نیست، یعنی را نکو. اگر میکنی من رد نیستم، من جفت قبول نمی کنم، من کمک نمی کنم. فلسفه عدم تشدد یه است که میگه از تشدد نفرت پیدا میشه و عدم تشدد در محبت پیدا میکنه. به این صورت راه عدم تشدد راه صلح و راه مذاکره و راه مفاهمه و راه دوستی است، مگر این به یک شخص هیچ گاهی شده نمیتانه و نشده است در جهان. یک از خود گذشتن و به میدان برآمدن و متفق شدن چند نفر بکاره.
در یک مقطع خاص پاچاخان نفوذ بسیار زیادی در بین مردم داشت، مخصوصا در قبایل. علت از این نفوذش در بین قبایل و در میان مردم عوام شما در چی میبینین؟
این بسیار علت داشت. یکی خو اخلاق خودشان بود که با مردم یک جای آمیزش میکرد، با وجود که این از روی خاندان و فامیل یک خان بود، زمیندار بزرگ بود، مگر با مردم روشش مساویانه، با احساس مساویانه بود، با هر کسی احساس میداد که هیچ کسی را بالاتر از خود قبول نداشت و هیچ کسی را پایینتر از خود قبول نداشت و شخص خود بالاتر از کس هم نشان نمیداد و پایینتر هم نشان. یعنی یک احساس مساوات و مساویانه برادرانه و دائما کوشش میکرد که به مردم خدمت کنه و در عین حال راستی در عمل و گفتارش موجود بود. چیزی که میگفتم او را میکرد و چیزی را که کردن نمیتانست او را نمیگفت در کسی و اینی یک تأثیر نیتی بر جامعه داشت. و در وقت باچاخان هم و حال هم متاسفانه دروغ گفتن مردم سیاست میده و باچاخان خدمت کردن صادقانه به سیاست میده و اینمی سواب مقبولیت و محبوبیت ازو شده بود.
صحبت های سرمحقق عبدالله بختنای خدمتگار را در مورد مبارزات خان عبدالغفار خان می شنیدید. شنوندگان عزیز، در قسمت بعدی گزارش های خاص رادیو آزادی در مورد عدم خشونت که در برنامه ساعت 5 عصر روز پنجشنبه و برنامه ساعت 9 صبح روز جمعه به نشر می رسد، صحبت های دیگری نیز در مورد پاچا خان داریم. تا هفته آینده که من احمد تکل با بخش بعدی این گزارش ها خدمت حاضر می شوم، شما را به خداوند متعال که صلح را نیکی خوانده است می سپارم.
در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما به جستجوی عزیزان گمشده می پردازیم و امیدوار هستیم که کسی یا کسانی در مورد اسمهایی که اعلان می شود معلومات داشته باشند، با ما و شما همکاری نمایند و معلومات دست داشتهشان را با ما در میان بگذارند. البته شماره های تلفن اتومات رادیو را در آخر برنامه می توانند یادداشت کنند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
بنده شریف رضایی ولد خانلیبیگ از ولایت دایکندی ولسوالی اشترلای می باشم. یک برادری دارم به نام سخیداد، فرزند خانلیبیگ، مدت 16 سال می شود گم شده. هیچ اثری از اونا نداریم که مرده است یا زنده. از رادیو آزادی امیدوار هستم که در این باره توجه نموده، صدای ایشان اگر از هر جای زنگ زد یا کدام دوست رفیقی دیده باشد برای ما از طریق رادیو آزادی در تماس شود.
سلام به تمام مردم شریف افغانستان. تقدیم میکنم بعد از اینجینر ملاخر محمد، فرزند ملاخر محمد، از ولایت بغلان ولسوالی گزرگاه نور از قریه دیمیانه. یه گمشده دارم به نام تازگی، فرزند محمد کریم، به مدت 13 سال نشود گمشده. از وای معلومات ندارم. من پسر خواهش هستم، هر که از وای معلومات دارد به این شماره تماس بگیرد. صرف 917-463-85. من در ایران هستم، 2 میلیون جایزه دارم. خدا حافظ.
جواب نمایید گمشده داره به نام محمد ولد بن محمد از ولایت غور قریه اسفارف. اگه ادراس امور به ما داده بکنیم صاحب جایزه است.
سلام علیکم برادر آزادی، اسم من فرشید احمد است، از ولایت زابل به تماس شدم. گمشده دارم به نام محمد نعیم گفتنی از ولایت بدخشان، عید مبارک راوستان از قریه احمد را اخشلاف نفت. هر برادر بگه خبر فرکی داره به شماره تلفون 0-7-6-3-1 به تماس شو.
هلو، سلام علیکم رادیوی آزادی، از آقای ظریف نظر. شما خواهش فهند هستین که یک پنج تا گمشده ای داریم. جای از ما دوشیار یک جای انتندهی نیست، سریع از خواهی بلان بر میشه. از سران منطقه ما سرانگان هم داره، ولسوالی ما گیزاب ولایت دایکندی. از شما خواهش نموداری 30 سال می شود سرور ولد بابا، سرور بابا امروه فرزندان خیش خلقدار می باشد و با مهرم و گلافروز و کشور و تجوار به هر سرزنینی می باشد صدای ما رو می شنود در خودش یا برادی آزادی اطلاع جهد. خیلی خواهش من دارم از شما شماره ما را فخ نمایید 0-77-87-55-978. خیلی شما خواهیش اینم از قوم قریبایشی که در منطقه سرنگا بود، یکی شاجی موسان هم داره، یکی شاجی زفر، یکی دیگه شاجی حسین علی، یکی شاجی لرزا، از منطقه سرنگا است. شما خواهیش میکنم این صدای ما رو باید برای جزادی خیلی فصل کنید. آقای ظریف نظر واقعا از شما وقت که در تمام جاها ماشین دیم از طریق رادیو شما فخش کردین در گجا، خیلی تمام مردم ها شما خوشی کردید که خصوصا که امریکا در افغانستان هم ده یک خدمت نکشده که شما در مردم صحبت کردین. خدا حافظ، یار نگاه دار شما. خداوند
بیار هستم. گمشیده ای داریم برام زمان دیم ولد نحمت از قریه آقپوری و مربوطه ورسوالی ارگو رایت درخشان. مدت 6 سال می شود که ایشان به پاکستان سفر نموده برم و از ایشان تا به حال کنم اولی موثق ندارم. اگر خودشان از طریق رادیو صدای ما را می شنم و ایرکنم دوستی دیگر می شنم در این شماره تماس بگیرند 077-567-81. خدا حافظ. شکر از رادیو آزادی.
سلام علیکم. نام جان محمد است. از ولایت بلخ تماس گرفتم. یک گمشده داریم به نام سلطان محمد ولد امیرگل. مدت 2 سال و 6 ماه میشه که نادرک است. کسی اگر در مورد شوال داره لطفا به شماره تلفنی 07-89-18-85 به تماس شود. تشکر. رادیو آزادی. خدا حافظ.
سلام به تمام کاربندان رادیو آزادی. یک گمشدگی دارم به نام نور محمد فرزند خلیفه محمد دار از ولایت بدخشان ولسوالی اوان راغ. مدت 1 سال میشه گمشدگی. کسی که گمشده را دیده است و یا کدام رندیوارش دیده است با شماره تلفن 077-6258-84 زنگ بزنه. یک نکرولای بسیار خطرناک جایزه برود.
بعد از تقدیم سلام این جانب انجینیر محمد زاهد از ولسوالی خواجهار ولایت تخار. گمشده دارم دوست عزیز بسیار قدردان به نام عبدالعلی فرزند محمد عثمان باشنده ولایت فرای افغانستان. مدت 6 سال می شود از طرف عبدالعلی خان فرزند محمد عثمان خان کدام احوالی ندارم. اگر صدای این جانب را می شود یا خود عبدالعلی خان و یا دوستایشان لطفا به این نمره با ما صحبت شوند. 0799-87-38-22 تکرار میکنم 0799-87-38-22 انجینیر محمد ظاهر ولسوالی خواجهار ولایت تخار.
این جانب دبی خلاتم از ولایت بغلان ولسوالی بزرگاه نور. گمشده دارم که به نام غلام باقرین ولد عبدالحمید مدت 6 نشاب که ولایت تخار ولسوالی کمیش قریه کلکر رفته بوده مدرک گرمده و خیلی صدای ما را میشنود و کدام دوستی که میشنود به این شماره تماس شود 07-550-22-82.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. نام ناصر ولد محمود حسین ساکن کوگه اولیای ولسوالی خیلی ولایت ریکندی که در صفوف پولیس انجلی افای وظیفه بنمود. مدت 8 ماه می شود که از قاسم صلاح مفقود گردیده است. هر که از افون قدم احوال فیسته باشد به این شماره در تماس شود 07-34-13-548 مبلغ 3000 افغانی جایزه بگیرد. این پیام از طرف امان ولد حسین بخش بسر کاکایشان سب گردد. خدا حافظ.
گمشده داریم به اسم نجم الدین از درخشان. مدت 2 سال تاوال است که گم که کهیج اوالاش نمیه و از آخرش سر ما را میشنوه و اکان دوست رفیقش میشنوه و شماره 0797-544-716 به تماس شود.
از ولایت پیتوندون ولسوالی دشت اسی گمشده داریم به نام غلام محمد فرزند حاجی محمدی است. قوم کاکر تقریبا 12 سال میشه که گمشده. از او هیچ احوال نداریم. امید که ما را زنگ بزنه یا از رادیو تماس بگیره برای ما مردم معلوماتی داد.
رادی آزادی شما است. رادی آزادی به نام به اسم محمدگل کسی از شاخونبر ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است. ما صحبت میکنیم برنامه گمشدگان. پیشنهاد ما همین است که 28 سال شده گمشده. اسمش محمدگل ولد صوفی گلبای از قریه شاخونبر ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ. همین شماره را شما بگیرین. همین صدای ما را که میشنوید همین شماره باید زنگ بزنن.
کنان رادیو آزادی میلان کنم صدای من پخش نشد. یک برادر نوری نام دارد در ایران بود، ایران زده من شد تا کابل آمد، کابل پس به طرف ایران رفت. پنج سال میشه که هیچ کدام از احوال از ما نداریم. جدا از شما خواهش میکنیم چندی مرتبه احوال ما پخش نماید. هر کسی که صدای من میشنود و خودش میشنود رادیو آزادی تماس بگیرد یا با شماره 078-933-5259 تماس بگیرد. و سلام، خدا حافظ.
گمتگی دارم به نام حبیب رحمان از ولایت بادغیس. هر کسی که پیدا کنه به شماره 07-511-18-10 یک دانه سرایکه جایزه داره.
میام مولا مبارک است از ولایت بادغیس سولسولی جوان قریه گوشک. گمشده دارم به نام مولا نظر محمد که مدتی ده ورد می شود که در مملکت پاکستان در مدارس دینی مشغول درس و تعلیم بوده است و از آنجا مسعود الاثر گردیده است و هیچ اطلاعی از ایشان نداریم. لطفا اگر مولا نظر محمد خوب صدای بنده را می شنود و یا دوستان و از رفقانش صدای بنده را می شنوند به این شماره تماس بگیرند. 077-84-28-755 شماره را تکرار می کنم. 077-84-28-755 یابنده این شخص 50,000 افغانی جایزه دارد. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام، عرض ادب دارم با خدمت کارکنان رادیو آزادی. بنده امروز خاکسار از ولایت غور رسولی پسوان از قریه دیوالک یک گمشده دارم. قربان فرزند انبر مدت 10 سال می شود گمشده. از اطلاعی نه اگر کنون شخصی از اطلاعی دارد با شماره تلفن 0-313-968-944 تماس.
جلال خان هستم و از ولایت فرام و نسوالی خکسپید یک گمشده دارم به اسم عبدالغفار. 12 سال میشه که گمشده. کس یک درک معلوم میشه به ما به این شماره زنگ بزنه یا صدای ما یا عبدالغفار میشنو و ما یک زنگ به این شماره بزن 7-7-9-4-2-2-5-4 به این شماره به ما زنگ بزنه.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک به اسم ظاهر و نام پدر عزیز و نام فامیل براوی از باشنده خیرآباد زاهدان که تقریبا 9 ماه قبل از یک شفاخانه زاهدان ایران اشتباهاً آورده و آن شخص به حالت کما بوده. نشان آن شخص این است که دست راست شخص کلمه مادر به اسم انگلیسی نوشته شده و دیگر خالکوبی های زیاد در بدنش می باشد. هر کس که صدای بنده را می شنود آن شخص را می شناسد به شماره تلفن سریا 444-20-236 در تماس شود. شماره را تکرار می نمایم 444-20-236. و سلام.
یک نامه داریم از آقای محمد گل ولد صوفی گلبای باشنده گل پنجاب سرخ گنبد ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ که می نویسند. گل محمد فرزند گلبای سابق افسر در اکمالات وزارت داخله در زمان حفیظ الله امین، مدت 30 سال می شود که مفقود می باشد. اگر خودش می شنود و یا دوستان آن به این شماره تلفن تماس برقرار نمایند 0-798-14-70-24 و یا 0-775-38-15-14. شماره های تلفن را تکرار می نمایم 0-798-14-70-24 و یا 0-775-38-15-14.
آقای ظریف نظر، گمشده ای دارم به اسم محبوب الله از ولایت بدخشان علی رسولی تشکان ایران با سه شما تماس میگیرم. هر کس اونه پیدا کنه یک کرولا جایزه داره.
دعا و سلام از طرف غلام سخی که از ولسوالی میر به چپکوت می باشد از قریه شب و گذر. یک گمشده دارم به نام حبیب الله غلام سخی. در وقت نجیب به تحصیل در زستوف ندانه و روسیه رفته بود. تا به حال رد ورکش معلوم نیست. از این آیه بسیار پریشان می باشم. اگر کسی در باره گمشده کسی یاداش داشته باشه، معلومات داشته باشه، به این شماره برای ما تماس بگیره.
نمبر تلفن 077-235-515. نمبر عامر خان، نمبر را دوباره تکرار میکنم 077-62-35-515.
الو رادیو آزادی، بنده از ولایت بادغیس ولسوالی قادس به شما تماس گرفتم. گمشده ای داریم به نام صاحبداد ولد اسماعیل از ولسوالی قادس قادس خوردک از قریه تیلک. مدت 35 سال می شود که از ولسوالی سنگ آتش همراه گوسفندان خود مفقود گردیده. بعضی ها می بیاد که شورایی ها آن را برده. اگر کسی از وی اطلاع دارد به این شماره تلفن در تماس شود. 077-99-32-52-23. تکرار میکنم 077-99-32-52-23. مبلغ 1,000,000 افغانی شدیده اخذ نماید. تشکر از شما آقای ظریف نظر.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط میشوند. 077-084-620. تکرار میکنم 077-084-620.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.